با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب استر فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مردی که برای صرف شام آمد ولی به دار آویخته شد. در استر فصل 7 آیه 1-2 می‌خوانیم: به این ترتیب پادشاه و هامان در مجلس ضیافت ملکه استر حاضر شدند. موقع صرف شراب باز پادشاه از استر پرسید: استر، درخواست تو چیست؟ هرچه بخواهی به تو می‌دهم، حتی اگر نصف مملکتم باشد. هامان با احساس آشفته به مهمانی رفت. از یک سو هیجان زده است که ملکه او را به مهمانی شام خود دعوت کرده است، ولی از طرف دیگر هنوز از عزت و احترامی که مردخای به دست آورده آزرد خاطر است. به نظر من در این زمان هامان پی نبرده بود که چرا مردخای مورد احترام قرار گرفت و به او توجهی نشد. اگر اجازه داشته باشم اینطور بیان کنم که اکنون استر بعد از دومین روز شجاعت یافته است تا آنچه را که در قلبش است با پادشاه در میان بگذارد. قبلا نتوانسته بود این کار را انجام دهد، اما اکنون آماده است، با اینکه هنوز هم کمی مضطرب می باشد. پادشاه یک بار دیگر به ملکه اطمینان می دهد. او در واقع می گوید: ملکه استر، درخواست تو چیست؟ هرچه باشد به تو داده خواهد شد. یک بار دیگر آمادگی خود برای دادن حتی نیمی از پادشاهی خود را به او بیان می کند. این بار سومین دفعه ای است که پادشاه از ملکه می پرسد چه چیزی فکرش را مشغول ساخته است. در استر فصل 7 آیه 3-4 می خوانیم: استر جواب داد: تقاضای من این است، اگر مورد لطف پادشاه قرار گرفته ام و اگر پادشاه صلاح بداند، جان من و جان قوم مرا نجات دهد، چون من و قوم من فروخته شده ایم تا قتل عام شویم. اگر فقط مثل برده فروخته می شدیم، من سکوت می کردم و مزاحمتی برای پادشاه ایجاد نمی نمودم، ولی اکنون در خطر نابودی هستیم. آنچه استر گفت موضوعی وحشتناک بود که آشکار کرد. هر دو، پادشاه و هامان، کاملا تعجب کرده بودند، چون هیچ کس در مورد ملیت ملکه چیزی نمی دانست. درخواست او این بود که زندگی خودش و قومش حفظ شود. وقتی مردخای او را در مسابقه زیبایی شرکت داد و همچنین وقتی او ملکه شده بود، به او گفته بود که در مورد ملیتش به هیچ کس چیزی نگوید و آشکار نکند که یک یهودی است. بنابراین این موضوع را تا کنون در نزد خود نگه داشته بود. اما طور که به یاد دارید، هامان از سوی پادشاه دستوری را اعلام کرده بود که همه یهودیان در پادشاهی باید از بین بروند. اما او نمی دانست که ملکه نیز یک یهودی بود. اکنون ملکه ملیت خود را نمایان ساخته است. تا این زمان نمی‌خواست هیچ کس بدانند که او یک یهودی است. ولی حالا در کنار ملت مظلوم و محکوم خود قرار می‌گیرد و انجام این کار برای او در آن روز به این معنی است که همچنین برای مذهب و خدای خود نیز می‌ایستد. زیرا اینها همه به یکدیگر وابسته هستند. او در واقع به پادشاه گفت: باعث رنج و نگرانی پادشاه نمی شدم اگر قوم من فقط به عنوان برده فروخته می شد. ولی اکنون مشکل و خطر بزرگتری ما را تهدید می کند. همگی ما باید در یک روز معین قتل عام شویم. او می خواست پادشاه بداند که به قوم یهود خیانت شده و می خواهند این مردم را به عنوان یک قوم کاملا نابود سازند. پادشاه کاملا شگفت زده شده است. چه کسی جرأت کرده تلاش کند ملکه را از بین ببرد؟ چه کسی جرأت کرده است قوم او را نابود کند؟ آنچه ملکه گفت سخن حیرت انگیزی بود که پادشاه هرگز انتظار شنیدن آن را نداشت. ملکه و قوم او بایستی هلاک می شدند. این فرمانی بود که او صادر کرده بود. در استر فصل 7 آیه 5 می خوانیم: خشایارشا از استر پرسید این شخص کیست که جرأت کرده چنین کاری کند؟ او کجاست؟ پادشاه کاملا حیرت زده و مضطرب است. او هیچگاه تصور نمی کرد که چنین جنایتی در محدوده پادشاهی او انجام شود. ظاهراً تا این زمان اهمیتی به این موضوع نداده بود که قومی که بایستی قتل عام شوند چه کسانی می باشند. با صراحت بگویم که برای این مرد جان انسانها ارزشی نداشت. وقتی داستان لشکرکشی خشایارشا و جنگ او را می خوانید، پی می برید که او با انسانها مانند کالا رفتار کرده و زندگی حتی افراد خودش برایش اهمیتی نداشت. هزاران و هزاران سرباز او در لشکرکشی هایش از بین می رفتند و این موضوع حتی کمی هم او را ناراحت نمی ساخت. در آن روزگار زندگی انسان ارزان و بی ارزش بود. اما اکنون آنچه که او را آزار می دهد این است که آن افراد از قوم استر می باشند. ملکه او در خطر نابودی قرار دارد. پس پادشاه می پرسد چه کسی است؟ کجاست آن که قصد انجام این کار را دارد؟ من فکر نمی کنم آنچه اتفاق افتاد واقعا توطئه ای از طرف هامان بر ضد ملکه بوده باشد. او نمی دانست که فرمان قتل عام قوم اسرائیل به ملکه نیز صدمه خواهد رساند. او نمی دانست که ملکه یهودی است. در اینجا در کنار میز غذا در این مهمانی نشسته در حالی که نخست وزیر کشور و مورد اعتماد کامل پادشاه می باشد. خشایارشا می پرسد چه کسی است که چنین توطئه‌ای را تعریزی کرده؟ و اکنون استر با جرأت پاسخ می دهد. او با جواب دادن به این سوال جان خود را تسلیم می کند. در استر فصل 7 آیه 6 می خوانیم: استر جواب داد دشمن ما این هامان شرور است. هامان هیچ جوابی ندارد و از ترس به خود می لرزد. از زمانی که فهمید استر یهودی است، ترس و وحشت تمام وجودش را در بر گرفت و نمی تواند سخنی بگوید. خدا در پشت این صحنه در حال حرکت است. خدا از متعلقان به خودش محافظت می کند. اسلحه‌ای وجود ندارد که بتواند بر ضد قوم اسرائیل موفق شود. خدا به کسانی که یهودیان را برکت دهند برکت می دهد و هر که قوم یهود را لعنت کند مورد لعنت خدا قرار خواهد گرفت. پیشبینی و آینده نگری خدا این است که از قوم اسرائیل محافظت کند. پادشاه آنچنان از این وقایع اتفاق افتاده ناگهانی در تعجب و استراب است که محل مهمانی را ترک می کند و به باغ کاخ می رود. از طرف دیگر خود او نیز تا حدودی در به وجود آمدن این وضعیت سهیم و مسئول است. پس آنجا را ترک می کند تا بتواند بهتر به این موضوع فکر کند. در استر فصل 7 آیه 7 می خوانیم: پادشاه خشمگین شد و برخاست به باغ قصر رفت. اما هامان که می دانست پادشاه او را مجازات خواهد کرد، به طرف استر رفت تا التماس کند که جانش را نجات دهد. پادشاه نیاز داشت این وضعیت را مورد رسیدگی قرار دهد. نمی توانست به سادگی باور کند که هامان چنین نقشه ای را کشیده باشد. اما ملکه به خاطر هامان درخواست کمک کرد و برای حفظ جان خود التماس کرده بود. پادشاه به ملکه خود اعتماد داشت و سخن او را باور می کرد. به کمی هوای تازه نیاز داشت تا بتواند بهتر و روشن‌تر در ارتباط با تقاضای استر و وضعیت هامان، یعنی مشاور مورد اعتماد و نخست وزیر خود، فکر کند. در مدتی که پادشاه در باغ کاخ قدم می زد، هامان برخاسته و به نزد ملکه استر آمده بود تا از او التماس کند که جانش را نجات دهد. این مرد که با هیله‌گری درخواست از بین بردن انسانهای دیگر را می کرد، اکنون خودش مانند برده‌ای به زانو در آمده است. او در برابر پاهای ملکه بر زمین افتاد. او تشخیص داده بود که پادشاه از این موضوع نخواهد گذشت و او را مجازات خواهد کرد و وضعیت بدی در انتظار اوست. می دانست که ملکه اکنون تنها امید او می باشد. ترس و وحشت کاملا وجود او را فرا گرفته و با حالتی پست و زبونی در مقابل ملکه زانو زده و از او التماس می کند تا جانش را حفظ کند. در استر فصل 7 آیه 8 می‌خوانیم: ولی درست در لحظه‌ای که هامان به دست و پای استر افتاده بود، پادشاه وارد اتاق شد و با دیدن هامان در کنار تختی که استر در آن لمیده بود، فریاد برآورد: این مرد حتی در خانه من ملکه را بی عصمت می‌کند. تا این سخن از دهان پادشاه بیرون آمد، جلاد بالای سر هامان حاضر شد. وقتی که هامان برای جانش التماس می کرد، می توانست ببیند که موفقیتی نخواهد داشت. می دانست که برای کار شریرانهی که انجام داده مجازات خواهد شد. بنابراین در شدت ترس و وحشت خود بیش از اندازه به محلی که ملکه نشسته بود نزدیک شد. به خاطر دارید که بر طبق رسم آن روزگار در هنگام غذا خوردن روی تشک‌هایی می‌نشستند. در همین زمان پادشاه به داخل اتاق باز می‌گردد و هامان را کنار ملکه می‌بیند و می‌گوید: آیا این مرد می‌خواهد حتی در خانه من به ملکه آزار برساند؟ هامان به شدت ترسیده و با وحشت قسمتی از تشک ملکه را چنگ زده و در برابر ملکه به زمین افتاده بود. پادشاه با خشم پس از دیدن این صحنه میگوید: چگونه این مرد جرأت کرده به ملکه دست درازی و بی‌حرمتی کند؟ دقت کنید که خشایارشا تا این لحظه هنوز فرمانی را بر ضد هامان صادر نکرده بود. او فقط از باغ برگشته بود و ناگهان آنچه اتفاق افتاد را دید و این سخنان را گفت و اکنون آنان که در آن اتاق بودند می دانستند چه کاری بایستی انجام دهند. جالب توجه است که خادمین و افرادی که در اتاق بودند تا زمانی که پادشاه سخن گفت هیچ حرکتی نکرده بودند. آنها فقط در آنجا ایستاده و به این صحنه میان هامان و ملکه نگاه می کردند. می بینید که ملکه درخواست هیچ کمکی را در این زمان نکرده بود. او خودش نیز بسیار وحشت زده بود و پر از استراب و ترس و نمی دانست چه کار کند. اما وقتی پادشاه دستور خود را صادر کرد، آنگاه افراد قوی هیکل و محافظان پادشاه آمدند و هامان را با خود بردند. او نه تنها تحت مراقبت ویژه سربازان محافظ قرار گرفت، بلکه در خانهش نیز زندانی شد. در استر فصل 7 آیه 9 الا 10 می‌خوانیم: در این وقت هربونا یکی از خواجه سرایان دربار به پادشاه گفت: قربان، چوبه دار 25 متری در حیاط خانه هامان آماده است. او این دار را برای مردخای که جان پادشاه را از سوء قصد نجات داد ساخته است. پادشاه دستور داد هامان را روی آن به دار آویزند. پس هامان را روی همان داری که برای مردخای برپا کرده بود به دار آویخته و خشم پادشاه فرو نشست. پادشاه زمان را بیهوده تلف نکرد. او نه فقط افسر فرمانده بود، بلکه همچنین قضاوت را نیز انجام داد. هامان در همان شب بر روی داری که برای مردخای درست کرده بود به مجازات مرگ محکوم شد و مرد. این مکاشفه ای از یک حقیقت بزرگ است که در تمام کلام خدا آشکار می شود. بولس رسول در غلاطیان فصل 6 آیه 7 این موضوع را با صراحت به ایمانداران میگوید اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. آیا این جالب نیست که هامان خودش بر داری آویخته شد که آماده کرده بود تا شخصی بیگناه را بر آن دار بیاویزد؟ یعقوب نیز چنین تجربه ای را داشت. او پدرش را فریب داد و فکر می کرد چه پسر زرنگی است. لباسای عیسو را پوشید. اسحاق پیر با چشمان ناتوانی که داشت آنها را بویید و گفت این لباس بوی پسرم عیسو را می دهد. می دانید؟ در آن زمان مانند امروز انواع عطرهای خوشبو مورد استفاده نبودند و می خواهم بگویم وقتی عیسو به خانه وارد می شد حتی اگر صدای او را نمی شنیدند همه احساس می کردند که او به خانه رسیده است. یعقوب همچنین پوست بزی را بر روی دستانش بست و اسحاق پیر و نابینا دستان او را لمس کرده و گفت به نظرم عیسو است. یعقوب فکر می کرد که زرنگ و باهوش است. او مرد خداست ولی خدا او را تنبیه خواهد کرد. یک روز وقتی که او خودش پیرمردی و پدر 12 پسر است لباس رنگارنگی را که به خون بز آغسته شده بود به نزد او آورده و میگویند آیا این لباس پسر تو نیست؟ و یعقوب پیر در هم شکست و ناله کرد. او نیز در ارتباط با پسر محبوبش فریب خورد. پولس نیز درباره کاربرد این قانون در تجربیات خود اطلاعات کافی داشت. او همان شخصی است که دستور سنگسار کردن استیفان را داد و آنها لباسهای خود را در هنگام سنگسار پیش پای پولس گذاشتند. او در انجام این کار سهیم بود و نمیتواند از مجازات فرار کند. ممکن است بگویید که خب او توبه کرد و عوض شد، به نزد عیسی مسیح آمد و گناهانش آمرزیده شدند. بله، گناهان او بخشیده شدند، ولی اثرات و نتایج گناهان در زندگی او باقی ماندند. هرچه یک شخص می کارد، همان را نیز درو می کند. دوست عزیز، پولس دانه ای کاشته بود و محصول آن را نیز به دست می آورد. در اولین سفر بشارتیش به سرزمین غلاطیه رفت و به لستره آمد و در آنجا او را سنگسار کردند و به حالت نیمه مرده او را روی زمین ترک کردند. پولس حقیقت این سخنان را تجربه کرده بود وقتی که در غلاطیان فصل 6 آیه 7 گفت هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. خدا را نمیتوان فریب داد. این مرد یعنی هامان نیز همین تجربه را دارد. او به سختی آن را آموخت. اینجا مردی است که به یک مهمانی رفت و در آنجا به دار آویخته شد. مزمور 37 آیه 35 الی 36 میگوید شخص بدکار و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبز به هر سو شاخ و برگ گسترده بود، اما طولی نکشید که از بین رفت و اثری از او باقی نماند. سراغش را گرفتم ولی پیدا نشد. به آنچه نویسنده مزمور میگوید گوش دهید. این حقیقت جالب است. ای انسان حقیر، می توانی لذت خود را داشته باشی، می توانی یک شخص پست و شرور باشی اگر چنین می خواهی. می توانی بر ضد نقشه و هدف خدا برای زندگیت عمل کنی و به پیش بروی، ولی نخواهی توانست خدا را شکست بدهی، چون روزی صحنه این روزگار را ترک خواهی کرد. و برای هامان نیز همین اتفاق افتاد. او مجازات شد. من و شما در حضور خدا گناهکاریم. ما نیز دقیقا مانند هامان محکوم می باشیم. ممکن است بگویید من هرگز جنایتی مانند او انجام ندادم. کسی هم نگفته که شما چنین کاری کرده اید. اما شما نیز دارای همان نوع طبیعت انسانی و نفسانی هستید که او داشت، که این طبیعت بر علیه خدا عصیانگر است و بر ضد خدا می باشد. و در این وضعیت در حالی که شما در خطاها و گناهانتان مرده بودید، عیسی مسیح برای شما مرد و جای شما را بر روی صلیب گرفت و مجازات گناهان شما را پرداخت. دوست من، اگر به او ایمان آورده و اعتماد کنید، او نجات دهنده شما خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.